أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. خدا به برکت این بانوی بزرگوار ما رو با معارف آل الله آشنا کنه. در میانه خطبه 160 نهج البلاغه بودیم. در بخش ابتدائی امیر المؤمنین راجع به حکمت الهی صحبت کرد. هر فعلی و هر امری از خدای متعال صادر می شود هدفمند است، غرضی دارد، و البته غرض رشد خود خدا نیست، چون او کمال مطلق است، بلکه هر فعل و هر امری از خدا صادر می شه به نفع ماست، غرضش و هدفش ما هستیم. و بعد هم یک موضوع حمد را به طور مفصل بیان کردند. حالا که خدا اینقدر به شما لطف دارد، باید در قبال او اهل حمد و شکر باشید. و اما بخش اخیر فرمود یدعی به زعمه انه یرجو الله. انسان، یک انسانی ادعا می کند به زعم و گمان خودش اینکه یرجو الله، امیدوار به خداست. این بخش راجع به خوف و رجاست. خیلی نکات مهمی داره. یک نفر زعم و خیال و گمانش اینه که این اهل رجاء به خداست، امیدوار به خداست. فرمود کذب و العظیم، قسم به خدای بزرگ، این دروغ میگه. اینطور نیست که رجاء ادعایی باشه. البینتو علی المدعی، هر کسی ادعای کاری رو داره باید دلیل بیاره. فرمود ما بالهو، چه شده این شخص را، لا یتبین رجاؤه فی عمله، چرا آشکار نیست این رجاء و امیدواریش در عملش؟ آیا نباید وقتی که ادعای رجاء میکنه در عملش هم چیزی مشخص باشه؟ فکل من رجاء عرف رجاؤه فی عمله، هر کسی ادعای رجاء و امیدواری داره باید در عملش مشخص بشه. تعبیر قرآن اینه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اگر کسی امید به لقاء پروردگار داره باید عمل صالح هم انجام بده. اینطور نیست که صرف ادعا کافی باشه. نه، ادعا که میکنی دلیلت چیه، نشانه این ادعا چیه، نشون بده ببینم تو کی به خدا امیدوار بودی. اگر امیدوار بودی باید در عمل هم نشون داده بشه. ولی ما هرچه اعمال تو رو گشتیم خبری از رجاء و امیدواری نبود. تعبیر حضرت اینه، اگر واقعا دنبال اینید به رجاء برسید باید نشانه داشته باشی. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام. در کافی شریف جلد 2 صفحه 68 باب خوف و رجا است. اگر خواستید راجع به خوف و رجا بیشتر بخوانید و بدانید، این بخش رو ببینید در کافی شریف. راوی میگه قلت له قوم يعملون بالمعاصي، خدمت امام معصوم عرض میکنه آیه دی هستن گناه میکنن، و یقولون نرجو، ما به خدا امیدواریم، گناه میکنه از اون طرف هم طلبکارم هست، میگه ما به خدا امیدواریم، فلا یزالون كذلك حتى ياتيهم الموت، دست از گناه بر نمیدارن، دست از ادعا هم بر نمیدارن، گناه میکنه ادعای رجا هم داره، حتى ياتيهم الموت، این که مرگش میرسه. فقال هؤلاء قوم، امام فرمود اینا یه قومی هستن که ادعای رجا میکنن، یترجهون فی الامانی، اینها دنبال امید واهی اند، واقعا امیدوار نیستن. آدم اگر امیدوار باشه عمل صالح میکنه. این نیست که ما اهل بیت را سپری و ساتری برای گناه خودمون قرار بدیم.
ما هی گناه کنیم امام حسین هی ببخشه، ما هی گناه کنیم هی بریم قسم بدیم به اهل بیت، اشک بریزیم برای اهل بیت. بله، اثر ذاتی توسل، اثر ذاتی اشک بر اهل بیت، بر حسین ابن علی سلام الله علیه، اینه که این اشک گناه را پاک میکنه، این رو میدانیم. ولی از اون طرفش صادق نیست، تو گناه کن تا امام حسین ببخشه، این امیدواری نیست. فرمود این امانی است، امانی یعنی امید واهی. کذبوا لیسوا براجین، اینها دروغ میگن، اینها امیدوار نیستن. امام فرمود ان من رجا شیئا طلبه، توجه کنید این جزء مهمترین مبانی خوف و رجاست. ان من رجا شیئا طلبه، اگر کسی واقعا طالب چیزی باشد، امیدوار به چیزی باشد، طالب اوست، میره دنبالش. و من خاف من شیئن هرب، اگر کسی واقعا از چیزی بترسه فرار میکنه. تو چطور از گناه میترسی یا ازش دوری نمیکنی؟ تو چطور به خدا امید داری ولی عملی که مورد رضایت او باشه انجام نمیدی؟ حضرت فرمود یدعی بزعمه انه یرجو الله کذب والعظیم ما باله لا یتبین رجاؤه فی عمله فکل من رجا عرف رجاؤه فی عمله. هر کسی ادعای امید به خدا دارد باید این امیدواری در عملش هم نشون داده بشه. فرمود و کل رجاء الا رجاء الله تعالی فانه مدخول، هر رجاء و امیدواری بجز امید به خدا این مدخول است. مدخول یعنی نابجا، یعنی قش داره، یعنی درست نیست. به هر کسی غیر از خدا امیدوار باشی امیدت باطله، امیدت اشتباهه. اون کسی که قدرت کامل را دارد، علم کامل را داره، دستش باز خداست و کسانی که خدا معرفی کرده. توسل یعنی من از شما خواستم به این 14 نور مقدس متوسل بشید تا کارتون رو راه بندازم. امید باید به خدا باشه. به هر کسی غیر از خدا امید داشتی بدان خطا رفتی. به خودت امیدوار بودی، به علمت، به قدرتت، به مالت، به جوانیت، خطا رفتی. به رئیس و اداره و این و اون، به هر کسی غیر از خدا امیدوار باشی اشتباه کردی. رجاء مختص به خداست و کل رجاء الا رجاء الله تعالی، هر امیدواری بجز غیر از خدا این، فانه مدخول، یک گیر و گرفتاری داره. و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول، در بعضی از نسخ داره محققون، این خیلی درست نیست، خطش بزنید بنویسید محققن، حالا بحث مفصلش بمانه. فرمود و هر خوفی، فقط بحثمون بحث رجا نیست ها، بحث امیدواری نیست، اون طرف رجا میشه خوف. و هر خوف محققی، هر خوفی که به مرتبه تحقق برسد غیر از خوف و ترس از خدا، فانه معلول، این هم مریضه. معلول یعنی مریض، الله یعنی مریضی، توجه کنید. اگر به هر کسی جز خدا امید داشتی امیدت مردوده، این امید نیست، این امید واهیست. اگر از هر کسی جز خدا ترسیدی این ترست واهیست، نباید میترسیدی. چرا از کد خدا میترسی؟ نترس، قوی باش، جلوی دشمن بیست، جلوی دشمن با هر هیمنه‌ای که داره بیست. انسان باید دشمن را ببیند، خوب هم ببیند، ولی نترسد از او. توجه کنید در مباحث دشمن شناسی هیچ جایی ما نداریم که اهل بیت بگن دشمن رو نبینید، اتفاقا میگن دشمن رو ببینید، برآورد کنید، قشنگ برید برنامه ریزی های او رو به عکس مهندسی معکوس کنید، نگذارید ضربه بهتون بزنه. دشمن را ببینید ولی ازش نترسید. ترسیدن از دشمن بده. حضرت فرمود از هر کسی جز خدا بترسی اشتباه کردی، خطا کردی. چقدر این جملات دلگرمی است برای ما تو این دورانی که خیلی دلخوره، اضطراب، ناراحتی زیاده. کلمات امیرالمومنین آرامش محض، دیدید اونهایی که دنبال دکتر اعصاب میرن و قرص اعصاب میخورن، خطا کردند، اشتباه کردند. آرامش در توحید است، آرامش در تکیه کردن به خداست. آرامش با قرص به دست نمیاد. میگه آقا فلان بازی رو میکنم، فلان بازی آنلاین، فلان بازی کامپیوتری، چرا؟ تا حواسم پرت بشه، تا آرامش پیدا. این آرامش، آرامش کاذبه، این غفلته. تو خودت رو به فراموشی زدی، فکر کردی آرام شدی، ولی به محض این که دوباره یاد اون قصه، یاد اون گرفتاری بیفتی، باز به هم میریزی. درمان چیست؟ مسکن رو نمیگم. درمان چیست؟ درمان توحید است. درمان خطبه 160 بخش دومه. از هیچ کسی جز خدا نترس. هر اتفاقی افتاد بیفتد. قبلا عرض کردیم روایتش رو، امام صادق سلام الله علیه فرمود طلب فتنه کنید گاهی، از فتنه ها نترسید. فتنه ها شهید میدید، جانباز میدید، گرفتاری در معیشت به وجود میاد، ولی اینها همش خیره برای شما، همش رحمت برای شما. نترسید از دشمن، نترسید از فتنه، نترسید. این تعبیر امیرالمومنین در حکمت 82 نهج البلاغه رو ببینید. حضرت فرمود اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها اباط الابل لکانت لذالک اهلا. میخوام 5 تا توصیه به شما بکنم. اگر سوار شتر بشید و روزهای طولانی را بدون توقف حرکت کنید، خودتون رو به زحمت بندازید برای فهم این 5 تا جا داره، ولی من اینا رو مفت و مجانی در اختیار شما. فرمود 1 لا یرجون احد منکم الا ربه، به هیچ کسی جز خدا امید نداشته باشید. 2 ولا یخافن الا ذنبه، از هیچ کسی جز گناه خودتون نترسید. از گناه خودت بترس. این که فرمودن از خدا بترسید، خدا که ترسناک نیست که، خدا یک خدا نور دیگه، همش رحمته. این که فرمود بترسید، از عمل خودت بترس، چون عمل تو را خدا میخواهد حساب رسی کنه، بعد اونجا تو دست و پات میلرزه. ولی از کسی جز خدا نترس، از کسی جز عمل خطای خودت نترس. در مقابل طلاق پاکه چه منتش به خاکه. تو پاک باش، هر فتنه‌ای به وجود آمد، هر دشمنی روبروی تو ایستاد، تهش اینه که میخواد تو رو بکشه دیگه، شهید میشی، به مقام شهادت میرسی، جانباز راه خدا میشی، چی از این بالاتر؟ و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول، هر خوفی که محقق بشود بجز ترس از خدا، این مشکل داره، عیب داره. ترس فقط باید از خدا باشد، از خیر خدا نباید ترسید. فرمود یرجو الله فی الکبیر. بخش دوم، بخش اول این بود که بعضی از آدم ها اصلا اشتباه میرن، به جای اینکه از خدا بترسن از دیگران میترسن، به جای اینکه به خدا امیدوار باشن به دیگران امیدوارن. قسمت دوم میگه نه، اینها یه امیدواری به خدا دارند، ولی امیدواریشون تام نیست، کامل نیست، 50-50 است. نسبت به برخی از امور به خدا امیدوارن، در برخی دیگه از امور به مردم، به رئیسش، به پدرش، به فلان پولدار توجه داره. حضرت در بخش دوم فرمود یرجو الله فی الکبیر، این شخصی که یدعی به زعمه، این شخص در امور مهم، در امور بزرگ به خدا امید داره. خدای ما رو بهش ببر، خدای ما رو از جهنم نجات بده، خدایا در گرفتاری ها ما رو، دست ما رو بگیر. در امور مهم، بچهش که رسید به اون درجه ای که دیگه دکترها قطع امید کردن، یاد خدا میفته. ولی و یرجل عباده فصغیر، در امور کوچک اصلا کار به خدا نداره، امیدش به مردمه، امیدش به پول تو جیبیشه، امیدش به رفیقشه که تو داروخونه است میتونه فلان دارو رو براش بیاره. امیدش در امور کوچک به غیر خداست. فرمود فیؤت العبد ما لا یؤت الرب، اینجا گلایه های خداست، از زبان امیرالمؤمنین به ما میرسه. یؤت العبد، عطا میکند به عبد، عطا میکند یعنی تواضع میکند، فروتنی میکند، فروتنی میکند نسبت به بندگان یه طوری که ما لا یؤت الرب، در مقابل خدا اونطوری تواضع و فروتنی نمیکند. این در امور مهم میگه الله، امیدش به خداست. در امور کوچک میگه آی مردم، ولی در مقابل همین کار کوچک مردم یه جوری فروتنه، یه جوری خمر میشه که در مقابل تمام نعمتهای بزرگی که خدا بهش داد تا حالا یک بار اینطوری تواضع نکرده. اولا شرک دارد. چرا؟ چون امیدش به غیر خداست، هرچند در امور کوچک، ولی امیدش به غیر خداست. این یک، مشرک، شرک خفی داره. دو، حالا نامرد، اگر بناست تواضع کنی، مردم کار کوچک تو رو حل کردن، همونقدر تواضع کن. خدا کار بزرگ تو رو حل کرد، همونقدر تواضع. ولی برعکس میشه، به مردم که میرسه در قبال کوچکترین کار نوکرم، چاکرم، مخلصم. در مقابل خدا بزرگترین نعمتها رو داد، ذره ای حاضر نیست سر فرود بیاره، ذره ای حاضر نیست در مقابل خدا تواضع کنه. فیؤت العبد ما لا یؤت الرب، نسبت به مخلوقات تواضعش بیشتر است تا نسبت به خدا. فرمود فما بال الله جل ثناؤه یقصر بهی اما یصنع بهی لعباده. چگونه از شأن خدا، فما بال الله جل ثناؤه، چگونه از شأن خدایی که جل ثناؤه، بزرگش حمد و ثنایه، یقصر بهی، کوتاهی می شود در حق او نسبت به اون حالاتی که یصنع بهی، انجام می دهد آنها را در قبال بندگان. چرا فارسیش این میشه؟ چرا از خدا کم می گذاری ولی از مردم کم نمی گذاری؟ چه شده است خدا را که تو خدا را اونقدر کوچک می بینی که حاضر نیستی در مقابل او تواضع کنی، که حاضر نیستی در مقابل او وظیفت رو انجام بدی؟ ما بیش از وظیفه ازت نخواستیم، وظیفت اینه در مقابل نعمتهای بزرگی که بهت داد تو هم تواضع بزرگ داشته باشی. چی شده خدا رو اینقدر کوچک میبینی؟ اتخاف ان تکون فی رجائک لهو کاذبا، آیا میترسی این که امیدواری تو نسبت به خدا دروغین باشد؟ این جمله دو تا معنا داره. آیا میترسی خدا امیدت رو دروغ بشماره؟ به تعبیر خودمون دست رد به سینت بزنه. چرا تواضع نمی کنی در مقابل خدا؟ چرا رجاء و امیدت کامل به خدا نیست؟ نکنه میترسی خدا دست رد به سینت بزنه؟ نه، خدا رحمان است، رحیم است، مهربان است، اینطور نیست. معنای دوم اینه که نکنه خدا را رحمان و رحیم نمیدانی، نکنه مشکل اعتقادی داری، نکنه خدایی که برای خودت انتخاب کردی خدای منتقم است، فقط در صفات او رحمت و بزرگی و جود راهی نداره، در هر دو صورت اشتباه کردی. اگر فکر میکنی خدا رحمت ندارد، اشتباه میکنی. اگر فکر میکنی با تو لج دست رد به سینت میزنه، اشتباه میکنی. باید امیدت به خدا باشه و باید وقتی خدا الطافش به تو رسید در مقابل این الطاف فروتن باشی. او تکون لا تراه للرجاء موضعا، نکنه خدا را شایسته رجاء و امیدواری نمیدانی، نکنه فکر میکنی خدا صلاحیت امیدواری نداره، قدرتش کمه، علمش کمه، رحمتش کمه. همه چیز در اختیار اوست، هرچه میخواهی از خدا بخواه. در این بخش حضرت راجع به رجاء صحبت کرد. آی مردم، امیدتون به خدا باشه، مباد به شرک مبتلا بشید. حالا به شرک مبتلا شدید، هیچ، عدلن تناسب رو رعایت کنید. در امور مهمی که خدا بهتون عطا میکنه همونقدر متواضع باشید. میخواید مشرک باشید، مردم یکم بهتون لطف کردن، شما یکم نسبت به اونها امید تواضع کنید، ولی ما این معادله رو به هم میزنیم. فرمود در طرف مقابل هم همینه ها، اتخاف در باب خوف، و کذالک ان هو خاف عبدا من عبیدهی، این شخص اگر از بنده ای ترسید، خوف گرفتش، آقا اون رئیس منه، شاید منو اخراج کنه، آقا فلانی خیلی قدرت داره، نوچه داره، شاید تو محله منو بگیرن بزنن. فرمود اگر این انسان از کسی ترسید، اعتاه من خوفهی مالا یعطی ربه، یه طوری نسبت به او میترسد. و باز اینجا هم همون لفظ تواضع رو بگیم، نسبت به او تواضع و کرنش میکند که هیچگاه نسبت به خدا اینگونه تواضع نکرد. تو مگر از طرف نمیترسی که پولت رو بگیره؟ مگر از طرف نمیترسی که شغلت رو بگیره؟ چقدر در مقابل او کوتاه میای؟ چقدر ازش میترسی؟ چقدر حرف نمیزنی؟ امر به معروف و نهی از منکر نمیکنی؟ مباد شغلت رو بگیره؟ خب از خدا نمیترسی؟ مالت رو بگیره، جانت رو بگیره، جهنمت ببره، چرا از خدا نمیترسی؟ اعتاق من خوفهی مالا یعطی ربه، فجعل خوفه من العباد نقدن و خوفه من خالقهی زمارن و وعدا. فرمون میدونید مشکلش چیه؟ چرا از مردم میترسه، از خدا نمیترسه؟ چون ترسش از مردم نقد است. میگه فلانی اگه بخواد منو اذیت کنه، همین الان با یه زنگ، با یه امضا پدرم رو در میاره. ولی به خدا که میرسه میگه حالا کوتا خدا بخواد عذاب کنه، کوتا خدا بخواد دستش به ما برسه. زمار و وعد، این دوتا کلمه وقتی کنار هم قرار میگیرن، یه پول نسیهی که هیچ وقت امید به وصول اون نیست. یه پولی دادی دست کسی، میدونی این رفت که رفت، دیگه بر نمیگرده. به این میگن زمارن و وعدا. میگه حالا این اگر رئیس اداره باش لج بیفتم کارم تمامه، ولی خدا حالا کوتا ما بمیریم و بریم جهنم، بریم حساب و کتاب و دور میبینیم. یکی از مباحث مهمی که حضرت در نهج البلاغه روی او تأکید میکنه اینه که مرگ را دور نبینید و دور نپندارید. جلسات قبل خوندیم حضرت فرمود همینک سور، اون هم سور دوم، به صدا در آمده. همینک شما وارد قیامت شدید، هی نگو بعدن میرسد، همینک رسیده است. اونقدر نزدیک است که بگو الان رسیده، اصلا موکول به آینده نکن. ولی ما وقتی که فراموش میکنیم میبینیم که مشکلات بعدی هم برامون به وجود میاد. و کذالکه، باز حضرت فرمود فقط مشکل خوف و رجا نیست، و کذالکه من عظمت دنیا فی عینه، اون کسی که دنیا در نگاه او بزرگ بشود، اون کسی که همه هم مقام متوجهش دنیا بشه، و کبر موقعها من قلبه، موقع یعنی جایگاه، و جایگاه دنیا در قلب او بزرگ بشه، کبیر بشه. این آقا آثرها علالله، این جمله را ترجمه کردنش خیلی سخته. آثره و ایثار یعنی اولویت دادن به کسی. میگن فلانی ایثارگر است، یعنی به جای اینکه مردم بروند جلوی تیر، این خودش را مقدم کرد، رفت خط مقدم تیر خورد تا به دیگران تیر نخوره. فرمود آثرها علالله، دنیا را بر خدا مقدم میکنن. چرا؟ چون دنیا در چشمشون بزرگ شده. بعد مؤمنین واقعی کسانی هستند که کان لی فی ما مضا اخن فی الله، من در گذشته برادری داشتم که علت این که در چشم من بزرگ شده بود اینه، دنیا در چشمش کوچک بود. مؤمنین واقعی دنیا را کوچک و حقیر میبینند. قرآن میگه دنیا همش متاع قلیل است. ولی این افرادی که شرک دارند، ادعای رجاء دارند، در مقابل مردم کرنش میکنن، در مقابل خدا نه، اینها کسانی هستند که دنیا را بزرگ میبینند، ثروت را بزرگ میبینند. و کبر موقعها من قلبه، قلبشون مملو و از عشق دنیا شده، بیشتر بخوریم، بیشتر به دست بیاریم. فرمو کار به جایی میرسه که آثرها علالله، خیلی تهدید بزرگی است. دنیا طلبی نتیجهش میشه مقدم داشتن دنیا بر خدا. از همینجا شروع میشه دیگه، از اینکه ماشینه رو بهتر کنیم، خونه رو بهتر کنیم، به حد خودمون راضی نباشیم، به تجمل بیفتیم، به اسراف بیفتیم، یه جایی میرسیم که قلبمون جز دنیا هیچ نمیبیند. دنیا بزرگترین هم ما شده، و وقتی دنیا هم و غم و دغدغه بزرگ تو شد، تو خدا را کنار میذاری تا به دنیا برسی. خدا برای تو کنار میره و دنیا همه چیز میشه. فنقطع الیها، انقطاع حاصل میکند نسبت به دنیا. ما آمدیم در این دنیا که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، ما اومدیم به اینجا برسیم. خدایا به ما هبه کن، لطف کن، بزرگی کن در حق ما. چی بشه؟ ما انقطاعمون به سمت تو باشه، جز تو نخواهیم، جز تو نبینیم، جز تو طلب نکنیم. ولی کار به جایی میرسه که فنقطع الیها، انسان انقطاع به سمت دنیا پیدا میکنه، خدا یادش میره و سار عبدن لها، و بنده دنیا میشود. و سار عبدن لها، در تاریخ داریم امثال عمر سعد، اینها بینششون بینش دنیایی است، اینها کسانی هستند که تمام هم مقمشون، تمام دغدغه‌شون دنیا شده. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که سر دوراهی شهادت حسین ابن علی یا ملک ری قرار می‌گیرند، اینها رسما ملک ری را مقدم می‌دارند. این اشعاری است که عمر سعد در اون دوراهی میگفت: الا انما الدنيا بخير مؤجل فما عاقل با الوجود بدینی. دنیا نقده، دم دست، ملک ری نقده، کدام عاقلی میاد نقد را به نسیه میفروشه؟ بهشت کو؟ این نگاه نگاه دنیایی است. اگر کسی دنیا در نگاه او بزرگ شد، هم و غمش دنیا شد، انقطع الیها شد، این میگه همین دنیا رو بچسب، حسین را بکش تا به دنیا برس. ولی اگر کسی مکتبش مکتب پیغمبر باشه، در مکتب رسول الله درس آموخته باشه، فرمود از دنیا دار من لا دار له، دنیا خانه بی خانمان هاست. این جمله پیغمبره، از دنیا دار من لا دار له، بیچاره ها، بی خانمان ها، کارتون خواب ها دنیایی میشن. و لها یجمع من لا عقل له، آدم بی عقل برای دنیا جمع میکنه. اگر آدم یه ذره عقل داشته باشه میدونه اینها رو میذاره و میره برای جای دیگه جمع میکنه. این دو مکتب است، چطور نگاه کنیم. نگاهت به دنیا شد، دنیا در چشمت بزرگ شد، حسین را میکشی تا به دنیا برسی. و اگر نگاهت رسول اللهی شد، کار به جایی میرسه که الان میخوایم بخونیم. پیغمبر میشود اسوه زاهدان، پیغمبر میشود رئیس بی توجهان به دنیا، بی رغبتان به دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب حضرت فرمود که خوف و رجاءتون چطوری باشه، توجهتون به خدا چطوری باشه، دلبستگیتون به خدا چطوری باشه. فرمود ولی من برات مثال میزنم، تا مثال نزنم دست از سرت بر نمیدارم. و لقد خان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کافل نکف الاسفه. آی مسلمان، تو ناچار از اسفه پذیری هستی. من یه وقتی مفصل راجع به اسفه پذیری عرض کردم محضر اعزه، انسان ناچار از اسوه داشتنه. یعنی شما احدی را در این عالم پیدا نمی کنید که اسوه نداشته باشه. حتی رسول الله هم اسوه داره، به جبرئیل نگاه میکنه، از طریق وحی با خدا ارتباط برقرار میکنه، اسوه و الگو میخواهد تا حرکت کنه. ما که دیگه به طریق اول، حالا جوان ما، نوجوان ما، بچه ما الگوش میشه فلان بازیگر، فلان فوتبالیست، فلان خواننده، اینها میشن الگو. و بعد شما میبینید الگوهای جامعه امروز ما، سلبریتی های ما چطورن. فرمود که نه، شما، من میدانم من خالق شما هستم، شما نیازمند به الگو هستید، ولی الگوی بد انتخاب نکنید ها. و لقد کان فی رسول الله کافل لک فی الاسوه، پیغمبر کفایت میکند تو را در اسوه بودن. نمیخواد صد تا الگو داشته باشی، نمیخوای به هر کسی به عنوان الگو نگاه کنی، نگاهت به پیغمبر باشه. و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها، پیغمبر دلیل و راهنمای توست بر اینکه دنیا مذمت بشود، دنیا عیوبی دارد. به پیغمبر نگاه کن تا به عیوب دنیا پی ببری، به پیغمبر نگاه کن تا مذمت دنیا در نگاه تو بزرگ بشه. فرق اسوه و دلیل در اینه، اسوه کسی است که ما باید به سمت او بریم، دلیل کسی است که ما را به سمت خودش میخواند. از دو جهت است. پیغمبر اسوه است، پس ما باید بریم و به او برسیم. پیغمبر دلیل است، مدام داره ما رو دعوت میکنه، راه رو گم نکنید، من اینجام، از این مسیر بیاد. پیغمبر ما را میخواند و ما باید به سمت او بریم. فرمود به زندگی پیغمبر نگاه کنید تا دنیا از چشمتون بیفته، عیوب دنیا رو ببینید و کثرت مخازیها، خزی یعنی رسوایی، ببینید چقدر این دنیا رسوایی داره و مساویها چقدر سوء و بدی داره. کجای زندگی پیغمبر، کجای سیره پیغمبر این بی توجهی به دنیا، این بدیهای دنیا رو نشون میده. از قبضت انها اطرافها، نگاه کنید که اطراف و اکناف دنیا از پیغمبر گرفته شد و وط اطل غیرهی اکنافها، اطراف و اکناف هر دو به یک معناست، اطراف دنیا، سفره دنیا از مقابل پیغمبر جمع شد و وط ات یعنی رام شد، مهیا شد، پهن شد برای غیر پیغمبر. نگاه کنید به زندگی پیغمبر. حضرت خودش جلوتر می فرماید، سوال می کنه، به نظر شما اینکه خدا پیغمبر را از این دنیایی که ابو سفیان ها داشتند، از دنیای تجملی که اعراب اون زمان داشتند، اینکه خدا این دنیا را به پیغمبر نداد، آیا تکریم پیغمبر بود یا اهانت به پیغمبر بود؟ آیا خدا به پیامبرش اهانت کرد؟ خیر، چون دوست داشت او را، این گونه به او دنیا را از جلوی او برداشت و جلوی غیر پیغمبر پهن کرد. و فاطمه ان رضاها، پیغمبر را از شیر این دنیا گرفت. فاطمه معنای گرفتن از شیر است. فاطمه سلام الله علیها رو فاطمه میگویند، چون شیعیان و محبینش را از آتش جدا میکند. بچه‌ای که از شیر جدا شده باشه فاطمه، پیغمبر فاطمه ان رضاها، از شیر پیغمبر، از شیر دنیا جدا شد. ببینید دنیا مادر یک عده است، مادر این بچه را شیر میدهد، یعنی رشد جسمیش به مادره، و مادر این بچه را تربیت میکند، هم رشد جسمی هم رشد روحی بچه با مادره. حالا یه عده این مادرشون دنیاست، خب دنیا او را برای خودش تربیت میکنه با نگاه دنیایی، ولی از اون طرف هم رسول مکرم فرمود کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا، شما پدر و مادرتون آخرت باشه، معاد باشه، بهشت باشه، اونجوری تربیت بشید، برای اونجا تغذیه کنید. پیغمبر کسی بود که از فاطمه ان رضاها، از شیر این مادر نخورد، از این مادر جدا شد، و زویه ان زخارفها، و دور شد از تمام زخارف، زر و زینتی که دنیا داشت. زخارف به زینت دنیا میگن، مزخرف اگر میگم فلانی حرف مزخرفی زد، مزخرف یعنی کلامی که ظاهرش زیباست، ظاهرش قشنگه انگار طلاست، ولی باطنش توخالیه، لذا بهش میگن مزخرف. فرمود به پیغمبر نگاه کنید، دنیا از مقابل او جمع شد، به دیگران داده شد. خود رسول مکرم فرمود که من با فقر معنوسم، الفقر و فخری، افتخار من فقر. حالا اون توضیح دادیم که اینجا فقر به دو معناست، هم فقر به همین معنای ظاهری، هم فقر به معنای فقر وجودیست، سر جای خودش. ولی بالاخره پیغمبر در مقابل این سختی ها ابراز ناراحتی نکرد، و اگر از خدا درخواست میکرد حتما او را به غنای مالی میرسوند، ولی تقاضا نکرد، چون پیغمبر میدانست خیر این طرفه، چون پیغمبر میدانست اون طرف گرفتاری هایی داره. خب یک مثال و الگو پیغمبر. فرمود و ان شئت تثنیت به موسی کلیم الله، اگر میخواهی من مثال دومی برای تو میزنم، در زهد، در بیتوجهی به دنیا، کسانی که بنده دنیا نشدن و سار عبدالله ها نشدن، کسانی که آثرها علالله نشدن، دنیا را بر خدا ترجیح ندادن. یک مثال پیغمبر بود، الگوی دوم، مثال دوم جناب موسی کلیم الله صلی الله علیه و سلم، درود خدا بر او باد. خب ببینید حضرت انگوش کجا میذاره، حیث یقول، کجا زهد موسی را میشود دید؟ اونجایی که گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به اون چیزی که تو بر من نازل کنی فقیر هستم. حالا قصهش رو بگیم چیه؟ خب مستحضرید که موسی یک کلیم درگیر شد با طرفداران فرعون، یکی از اونها رو مشتی زد و او هم لاغر مردنی بود ظاهرا، یا موسی خیلی قوی بود یا او خیلی ضعیف بود، مرد. بالاخره تعقیبش کردن، جناب موسی از مصر فرار کرد بدون اینکه خودش رو معرفی کنه، کوه به کوه رفت، از آبادی ها نگذشت که مبادا او رو دستگیر کنند. تقریبا 8 روز نوشتن در مسیر بود بدون اینکه به آبادی بره، غذای نانی بخوره، و تمام این 8 روز از گیاهان صحرایی میخورد تا بالاخره به مدین رسید، رسید به شام. از مصر خودش رو رسون به شام، جریان دختران شعیب پیش آمد وقتی برای اونها آب کشید. بعد گفت خدایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من فقیر تو هم، گرفتار تو هم. حالا نگاه کنید، امیرالمؤمنین داره شرح میده این آیه را، تفسیر میکنه، فرمود میدونی زهد موسی کجا بود؟ والله ما سأله الا خبزا یأکله. به خدا قسم موسی وقتی این درخواست را از خدا کرد فقط یک قرص نان میخواست که اون وعده را سیر بشه. حساب کنید، یه پیغمبر اولوالعزمی در راه خدا فراری شده، 8 روز هیچ غذای گرم و نرمی نخورده، حالا رسیده به یه جایی، خدایا بریدم دیگه، بس دیگه، خدایا دیگه اینجا فراهم کن برای ما رزق و روزی را، اونجا فقیر، اینجا فقیر. حالا موسی میگه خدایا من شامم را از تو نخواستم ها، حالا تا شام کی زنده کی مرده، یک قرص نان بده فعلا بگذرانیم، تا بعدش خدا اگر بودیم تو رزق میدی. زهد موسی اینه، ما اگر کاری بکنیم برای خدا طلبکار خداییم، اگر کاری نکنیم هم طلبکار خداییم. خدا باید زنبیل زنبیل پول بریزه مشکل ما رو حل. بابا موسی پیغمبر اولوالعزمه، زهد موسی اینه، با همه این رنجها و سختیهای در راه خدا آخرش گفت یک قرص نان، فقط این وعده. والله ما سأله، از خدا طلب نکرد، الا خبزا یأکله، لأنه کان یأکل بقلة الارض. علتش هم این بود، اگر به این گرفتاری دوچار نشده بود همین نان رو هم نمیخواست. حضرت فرمود موسی در تمام این چند روز یأکل بقلة الارض، گیاهان زمین رو میخورد. ولقد کانت خزرة البقل ترا من شفیف صفاق بطنه، اونقدر گیاهان بیابانی خورده بود که سبزی این گیاهان از زیر لایه های پوست شکمش پیدا بود. شفیق به معنای شفیف، به معنای شفافه. صفاق بعد این پوست شکم رو میگن. اونقدر فقط سبزی 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 خورده بود که این سبزی از زیر پوست شکمش پیدا بود. لحظالهی و تشذب لحمه، چون به شدت حظال یعنی لاغر شدن، تشذب لحم یعنی تکشیده شدن، آب شدن، در این چند روز آب شده بود، مدام حرکت میکرد و هیچ چیزی برای خوردن نداشت جز همین گیاهان صحرایی. ببینید با این رنج، با این سختی، با این گرسنگی شدید، وقتی که خواست دعا کنه گفت انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه قرص نان بیشتر نه. دنیا طلب نباشیم، ما دنبال اینیم یخچال و فریزرمون چیپ باشه، پر باشه، 10 تا گونی برنج و رب و این و اون داشته باشیم، قحطی نیاد. گروه بابا اگر قحطی اومد همه مردن، تو هم مثل بقیه. این طوری با. حالا البته روایاتی هم داریم که فرمودن غذای 1 سالتون رو تأمین کنید که برنجتون، گندمتون، که خیلی درگیری ذهنی نداشته باشید، اینها قابل جمع انداهم، به شرط اینکه اون دغدغه ما نشه مال. موسی یک کلیم این گونه. مثلا این روایت رو هم محضر شما عزیزه بخونیم که وقتی که موسی یک کلیم به خدا عرض کرد خدایا ما برای این فقیریم، خدا در جوابش گفت که کسی که مرا داشته باشد هیچگاه به فقر مبتلا نمی شود. فرمود یا موسی الفقیر من لیس له مثلی کفیل، فقیر کسیه که یک کفیلی مثل من نداشته باشه، ولی تو که کفیلی مثل من داری هیچ خیالت نباشه، تا هرگز به فقر دوچار نخواهی شد. خب فرمود مثال سوم، و ان شئت ثلثت به داوود، اگر از رسول الله و پیغمبر و موسی کلیم درس گرفتی، حالا مثال سوم، الگوی سوم، سومین مثال داوود است صلی الله علیه و سلم، درود خدا بر او باد، صاحب المزامیر، همون کسی که صاحب مزامیر بود. مزامیر اون کتاب دعا و مناجاتی بود که جناب داوود داشت میخوند، در روایات هم راجع به این کتاب جناب داوود حرفایی زده شده که وقتی داوود شروع میکرد این اشعار را، این مناجات ها رو با خدا میگرد، تمام حیوانات، تمام افراد محو او میشدن. هم مضمون خوبی بود و قارئ اهل الجنه، همون داوودی که قاری بهشتیان است، مداح بهشتیانه، معلوم صداش در دنیا خوب بوده و اون مزامین رو میخونده، در بهشت هم خدا او رو به عنوان مداح اهل بهشت قرار داده. خب زهدش کجا بود؟ این جملات رو خوب توجه کنید، این یک خط خیلی مهمه. فرمود فلقد کان یعمل صفائف الخوصه بیده، صفائف صفیه به معنای برگ خرماست، خوص دوباره به معنای برگ، صفائف الخوص هر دوتاشون یعنی برگ، حالا میگن لیف خرما. جناب داوود با دست خودش زنبیل هایی میبافت و اینها رو با دست خودش میبافت و میفلقت کان یعمل، کارش این بود، ارتزاقش از این طریق بود. ببینید قرآن کریم در مورد جناب داوود میفرماد که و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، حکومت داشت. در روایات ما آمده است که جناب داوود نه تنها در زمانی که هنوز به حکومت نرسیده بود کارش این بود، بلکه وقتی حکومت، اون هم حکومت و اون گستردگی رو بهش دادن، باز هم ارتزاقش از همین طریق بود، از طریق بافتن حسیرها بود، اینگونه امرار معاش میکرد. البته جناب داوود وقتی به خدا عرض کرد خدای من برای خودم چیزی نمیخوام، ولی مردم از من انتظاراتی دارن، فقرا میان، گرفتاری های از حکومت نیازهایی داره، خدای متعال آهن رو در دست او سرد کرد و علن ناله حدید، آهن در دست او سرد شد. اونجا بود که داوود سلام الله علیه زره میباخت و هر زره را به قیمت بالایی میفروخت، ولی هیچ خرج خودش نکرد، همه را خرج حکومت کرد، همه را خرج فقرا، تا آخر عمر حسیر میباختم. خب این خیلی مهمه، پیغمبر باشی، قدرت داشته باشی، زره ببافی، با اون حکومت داشته باشی، ولی زاهدانه زندگی کنی. حالا اینجاش مهمه، اینجاش عجیبه. و یقول لجلسائه، هر باری که یه حسیری میباخت، یک چیفی میباخت، به دوستانش، به اطرافیانش میگفت ایکم یک فینی بیعها، کدوم یکی از شما حاضر است از جانب من این وسیله رو ببره بازار بفروشه. و یأکل قرص الشعیر من ثمنها، و یک نان جو از حاصل اون سبد تهیه میکرد و میخورد، نانش نان جو بود، اون هم از دسترنج خودش. توجه کنید، حضرت میفرماد ایکم یکفینی ویعها، این جمله دوتا معنا داره. معنای اولش اینه جناب داوود دنبال اشتغال آفرینی بود، کار آفرینی میکرد. هم در اینجا داریم نسبت به فروش این کیسه ها و الیاف، همون وقتی که زره بافی میکرد باز کارآفرینی میکرد، این زره رو میداد به دیگران بفروشند. این یکیه، انبیاء الهی کارآفرینی میکردن، مؤمنین باید یاد بگیرن. و دوم این که جناب داوود هیچگاه خودش به بازار نمیرفت برای فروش این وسیله هاش، چون اگر میرفت بالاخره حاکم بود، مردم با یه قیمت خوبی ازش میخریدن و بعد فردا از او طلبکار می شدن، ما که دو برابر پول جنس تو رو دادیم، حالا تو هم مشکل ما رو حل کن. برای این که شبهه بی عدالتی به وجود نخواد پارتی بازی کنه، هیچگاه وسیلهش به خودش نمی برد بازار. این سیره انبیاء ماست. و سرانجام یأکل قرص الشعیر من ثمنها، یک نان جو هم نمی خرید، یک نان گندم هم نمی خرید، نام جو می خرید با قیمت کم، بقیهش رو میداد به این اطرافیانی که واسطه شدن برای فروش. این دو سه تا جمله رو هم بخونم، یه مقدار شاید وقت بگذره چون بحث بعدیمون عوض میشه. فرمود و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم، اگر میخواهی به عنوان چهارمین الگو و اسوه جناب عیسی رو برای تو معرفی کنم، فلقد کان یتوسد الحجر، عیسی کسی بود که بالش زیر سر او سنگ بود. اینها رو آدم میخونه خدا شاهد ما حالمون منقلب میشه. اینا کسانی بودن که اولیاء الهی بودن، انبیا. عیسی کسی است که مرده زنده میکنه، مریض شفا میده، گل درست میکنه، در اون میدمه پرنده میشه، پرواز میکنه. این عیسی یتوسد الحجر، این کنایه نیست تا، تشبیه نیست تا، عیسی اینطوری زنی سر روی سنگ میگذاشت و میخوابید. و یلبس الخشن، لباسهای خشن میپوشید، هیچگاه لباس نرم آنچنانی نیست. و یأکل الجشب، نان خشک میخورد. همون سیرهی که امیر المؤمنین سلام الله علیه داشت، چند بار عرض کردم اون قصهی که عبدالله ابن عباس میگه این نانی امیر المؤمنین با خودش آورده بود که با دست به زحمت میشکست، چه برسه با دندان. خب امیر المؤمنین هم در همین سیر زهد است. و یأکل الجشب و کان ادامه الجوع، خیلی تعبیر زیبایی است. ادام یعنی خورش، خورش جناب عیسی گرسنگی بود. بعضیا گفتن منظور اینه اونقدر دیر به دیر غذا میخورد میگذاش خوب گشنش بشه، وقتی گشنش میشد هر چه جلوش میگذاشتن بهترین غذا بود، بهترین خورشت عالم بود، چون در گرسنگی میخورد. این یک. ولی معنای دوم اینه که او خورش و غذای لذیذش گرسنگی بود، از گرسنگی لذت می برد. مثل ما نیست که اگر 5 دقیقه دور و زود شد قضامون، اون رفاهیاتمون، میان وعدمون، فریادمون به آسمون به جایی رسیده که از گرسنگی لذت می برد. حالا هر دو معناش هم درسته، دیر به دیر آدم قضا بخوره، با گرسنگی قضا بخوره، هر قضای جلوش بذارن خوشمزه است، و از اون طرف اگر گاهی هم دیر شد لذت ببره از این اتفاق. سراجهو به لیل قمر، چراغ راهش در شبها ماه بود. و زلالهو فی شتائه مشارق الارض و مغاربها، نه چراغ راهی داشت نه خانه و بخاری و وسیله گرمایشی. زلال یعنی سرپناه، سرپناه او در شتا زمستانها مشارق الارض. از صبحها رو به مشرق می ایستاد، صبح آفتاب از مشرق میاد دیگه، هوا که سرد بود جناب عیسی رو به مشرق، رو به خورشید می ایستاد تا گرمش بشه. و مغاربها، عصرها که خورشید از مغرب میتابید رو به مغرب می ایستاد. اینها اوج اون ساده زیستی و زهد انبیاست. و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم، میوه او و سبزیجات او همون گیاهانی بود که از زمین می روید برای حیوانات. مردم عادی نگاهشون هم نمی کردن. مردم عادی اگر بخوان سبزی بخورن، سبزی های کاشتنی می خورن، فلان سبزی رو می کارن و می خورن. ولی جناب عیسی نگاه می کرد همون سبزی ها و همون در بیابان هرچه بود همونها رو می خورد. و فاکهتهو میوش و ریحانهو گل و گیاهش ما دمتم به طول ارد للبهایم، همون چیزی بود که در طبیعت بود. ولم تکن لهو زوجتون تفتنو، عیسی مسیح همسری نداشت تا او را بفریبد، او را به خود مشغول کنه. ولا ولدون یحزنو، فرزندی نداشت تا او را محزون کنه. ولا مالون یلفتو، مالی نداشت تا او را به خودش ملتفت و متوجه کنه. ببینید عزیزه بزرگوار، داشتنی ها همراه با رنجن. همسر داشته باشی گرفتاری داره، بچه داشته باشی حزن داره، مال داشته باشی حواست رو پرت میکنه، داشتنی رنج داره. این جمله یعنی اگر نداشتی خیلی قصه نخور، چون اونهایی هم که دارند قصه میخورند. اونایی که دارند یه قصه های مخصوصی دارند، گرفتاری های مخصوصی، تو هم که نداری قصه هایی داری. پس نگو خوش به حال دیگران، اونا اگر دارن گرفتاریش رو هم دارن، تو که نداری گرفتاریش رو هم نداری، مشغلش رو هم نداری. ولم تکن له زوجتا تفتنه ولا ولد یحزنه ولا مال یلفته. فرمود ولا طمع یذله. عیسی مسیح به درجه از زهد رسیده بود که هیچ طمعی نداشت. طمع ذلت است. ولا طمع یذله، طمعی نداشت که او رو به ذلت بکش. خود امیرالمومنین فرمود الطامع فی وثاق الذل، الطامع فی وثاق الذل. آدم طمعکار در بند ذلت است، این برده ذلته، این هیچگاه بند ذلت از گردنش با تا وقتی طمعکار ذلیله. جناب عیسی طمع نداشت، عزیز بود. دابته رجلاه و خادمه یدا. دابه یعنی مرکبش، مرکبش پاهاش بود و خادمش دستهاش بود. ماشین آخرین سیستم نبود، راننده خصوصی نداشت، کسی کارهاش رو نمی کرد، خودش کارهاش رو انجام میداد. مرکبش دست پاش بود و خادمش دستهاش. این که فرمود امیرالمومنین اشرف الغنا ترک المنا، بالاترین بی‌نیازی ترک آرزوها، ترک طمعها، ترک حرصها. عیسی به بالاترین درجه قنا رسیده بود، اگرچه خودش کار خودش رو میکرد، اگرچه با پای خودش حرکت میکرد، مرکبی نداشت که بر او سوار بشه. اوج از جهت ظاهری زهد و فقر است، از جهت معنوی اوج قناست. از این بالاتر نمیشه تصور کرد. جمله پایانی ما، در روایت داریم که جناب عیسی ابن مریم مکرر این جملات رو میگفت، همین جملاتی که حضرت فرمود و کان یقول، مکرر میگفت خادمی یدای و دابتی رجلای، خادم من دستهای من هستند، مرکب من پاهای من هستند، و فراشی الارض، فرش من زمین است، و وسادی الحجر، بالش زیر سر من سنگ است. این جمله را میخوانم و تمام. عیسی مسیح میگفت ابیت و لیس لی شیئون، من شب میخوابم در حالی که چیز ندارم، و اصبح و لیس لی شیئون، صبح میشه من چیزی ندارم، ولی و لیس علی وجه الارض احد اغنا منی، در تمام زمین بگردید بی‌نیازتر و غنی‌تر از من پیدا نمی‌کنید. صحبت از فقر با غنا دو تا چیزه، یکی فقیر است ولی غنی است، طمع نداره، حرص نداره، چشمش به مال این اون نیست، یه نفرم غنی است ولی فقیره، محتاجه، مدام دنبال اینه که یکم بیشتر به دست بیاره، گوش این اون رو ببره تا پولش بیشتر بشه. زهد باید داشت، ولی زهدی که با قنا باشه، با بی‌نیازی باشه. خلاصه یک کلام این شد، امیرالمؤمنین در این بخش ابتدا راجع به خوف و رجا مطالبی مطرح کرد، بعد فرمود اگر رفتید وارد وادی دنیا طلبی شدید، خدای شما میشه دنیا، خدا را کنار میگذارید به دنیا میرسید، و بعد فرمود بی توجه به دنیا باشید، زاهد در دنیا باشید، چون شما الگو دارید، الگوی شما پیامبر است، موسای کلیم است، جناب داوود است، و جناب عیسی ابن مریم. عذرخواهم اگر یه مقداری طولانی شد. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق عمل به این فرمایشات رو به همه ما عنایت کنه، زهد واقعی به همه ما عنایت کنه، و انشالله که قنای حقیقی، اون قنایی که اهل بیت بهش رسیدن، اون قنایی که انبیاء اعظام بهش رسیدن، ما هم به اندازه کمی از او بهره‌مند بشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.